شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید به پادپخش خط دیدار در میانه خرداد ماه 1404. اینجا تهرانه و در 14 روز خرداد میخوام از سخنرانی رهبر انقلاب در مرقد بنیانگذار انقلاب صحبت کنم. رهبر انقلاب امروز صبح به مرقد امام خمینی رفتن تا به رسم همیشه این روز سخنرانی کنن. لطفاً دقایقی رو همراه این پادپخش باشید. نظام سیاسی کشور برآمده از یک باور انقلابیه. مرد بزرگی این نظام رو برپا کرد که 30 سال بعد از درگذشتش هم حضور و یادش در عالم محسوسه. نظم نوین و افول قدرت‌های بزرگ، تنزل جایگاه آمریکا و نفرت عمومی از صهیون همه در راستای اندیشه‌ایه که او بنا نهاد. غرب هیچ زمانی باور نمی کرد مرد ساده زیستی بی هیچ پشتوانه و منبع مالی بتونه یک ملت رو به صحنه بیاره و واقعاً غافلگیر شد. هیچ محاسبه ای این نتیجه رو پیش بینی نمی کرد که یک عالم دین بتونه یک نظام بزرگ شاهنشاهی رو به زانو در بیاره. این اما همه ماجرا نبود. غافلگیری مرحله دیگه ای هم داشت. ناباورانه نظامی شکل گرفت به نام جمهوری اسلامی. امام صریح و روشن یک نظام اسلامی رو بنا کرد. درست از همین نقطه ماجرا و دسیسه ها شروع میشه. چه توطئه ها و دسیسه هایی که در نگرفت و همچنان هم ادامه داره. این دسیسه ها یک پشت پرده و اتاق فکر داشت و هزاران بازوی اجرایی، اما حیات و مسیر رو به جلوی کشور نشون میده همه اینها تا اینجا بی نتیجه مونده و نه تنها ضعفی رخ نداده، عزم در مسیر هم بیشتر شده.
این خباثت ها به وسیله دولت های مستکبر، عمدتاً آمریکا و صهیونیسم، این توطئه‌ها به وسیله اونها انجام می‌گیره.
قیام‌های اجتماعی معمولاً با احساسات جمعی شکل می‌گیره، اما اگر عقلانیتی در پشت اونها نباشه، این احساسات رفته رفته رنگ می‌بازه و مسیر انقلاب عوض میشه.
امام انقلاب اسلامی را در قبال این آفت نابود کننده حفظ کرد و مسئولیت داد. خب در انقلاب ما هم احساسات زیاد بود. ایشون کاری کرد که احساسات نتواند مسیر اصلی و درست اولیه انقلاب رو و حرکت مردم رو منحرف بکنه و مردم رو از اون راه دور بکنه.
عقلانیت امام دو رکن داشت: یک، استقلال ملی، و دو، ولایت فقیه. ولایت فقیه که خب جنبه دینی انقلاب رو حفظ میکنه و دوام اون رو تضمین. اما استقلال ملی، گاهی این واژه تفسیر به قطع ارتباط با محیط‌های پیرامونی میشه که خب برداشت غلطی. استقلال معنای سادش اینه که یک کشور با تصمیم و تشخیص خودش اداره و مدیریت بشه و صلاح و امور با خود یک ملت و موافقت و مخالفت دیگران در موضوعات اهمیتی نداشته باشه. در ذیل این یک باور مهم که امام بناش رو نهاد، اصل ما می توانیم بود.
امام اعتماد به نفس را در جوانان ما زنده کردند، در سیاست مداران ما زنده کردند. گفتن می توانیم، تجربه کردیم، دیدیم بله می توانیم. این پیشرفت‌های علمی، این پیشرفت‌های فناوری، این توانایی‌های دفاعی، این کارهای بزرگی که دولت‌ها در طول این سال‌ها در آبادانی این کشور انجام دادن، اینا رو باور نمی‌کردیم ما که بشود. می‌گفتن هم که نمیشه. امتحان کردیم، دیدیم نخیر، ملتی ایران میتواند، میتوانیم.
موضوع دیگه‌ای که در اندیشه امام وجود داشت، اصل مقاومت بود. سرخم نکردن در برابر قدرت ها. اگر به چیزی اعتقاد و باور داریم، در مقابل زیادی خواهی ها و زورگویی های دشمن سرخم نمی کنیم. یک اصل دیگه ارتقای قدرت دفاعی کشور. اصلی که تجربه جنگ 8 ساله نشون داد چقدر برای استقلال یک کشور مهمه. امام این اصل رو پایه‌گذاری کرد که باید قدرت دفاعی کشور روز به روز بیشتر بشه.
امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت می‌کنند که در این منطقه در پرون مقوله ایران در رتبه اول قرار داره، یا اظهار تعجب می‌کنند از اینکه ایران در عین تحریم میتوانه ماهواره به فضا پرتاب کنه مثلا و امثال اینها. این نتیجه این توانایی های مربوط به قدرت دفاعی.
امام اعتقاد راسخی به تبیین داشت. در سال 41 خود امام بر این اساس با مردم حرف میزد. اینجا تبیین رو نباید فقط یک تحریک سیاسی دونست. امام هم احساسات رو هدایت میکرد، هم استدلال میکرد و هم اقناع. از دل حرف میزد، قاعدتا بر دل مخاطب هم مینشست. اصل دیگه اندیشه های امام اصل مقاومت. مقاومت به معنای دنبال کردن و رها نکردن راه درست و پیگیری و تداوم.
استقلال ملی مجموعه از این اصول و برخی دیگره، اینها رو امام در هویت ملت ایران وارد کرد. مردم رو، دلها رو، ذهنها رو، جوانها رو با این اصول آشنا کرد. امروز جوان ما با مسئله خودباوری، با مسئله ما میتوانیم، با مسئله مقاومت، با مسئله ادامه راه آشناست. این کار رو امام بزرگوار کرد. این اون عقلانیتی است که امام به وسیله اون توانست انقلاب اسلامی را و نظام ناشی از انقلاب اسلامی را در همون خطی که برای اون به وجود آمده بود و از آغاز ترسیم شده بود نگه داره.
گاهی واژه عقلانیت رو با تفاسیر گوناگون و عجیبی میشنویم. اسم عقلانیت آورده میشه ولی منظور سرخم کردن مقابل قدرت زورگوه.
عقلانیت، عقلانیت امام است. همون چیزیست که توانست این ملت رو پیش ببره، این ملت رو قوی کنه، مقتدر کنه، در دنیا آبرومند کنه، موجه کنه و آینده روشنی رو در مقابل این ملت بگذاره.
این روزها پیرو مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا موضوع هسته‌ای موضوع داغی شده. کشور به همت جوانهاش به چرخه کامل سوخت هسته‌ای رسیده. این خیلی اهمیت داره. در دنیا کشورهای بسیار بسیار محدودی هستند که چنین توانمندی رو داره. یکی از اونها ایرانه. وقتی صحبت از صنعت هسته‌ای میشه موضوع انرژی به ذهن میاد، اما این همه ماجرا نیست. صنعت هسته‌ای صنعتی مادره. عرصه‌های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای هستند. حوزه‌هایی مثل پزشکی و هوافضا و الکترونیک و بسیاری دیگه. همه این ظرفیت‌ها در صنعت هسته‌ای بر پایه یک توانمندی، غنی‌سازی. این عظمت بدون چنین توانمندی کاملا بیفایده است، چرا که اگر چنین توانمندی نداشته باشیم قطعا نیازمند دیگران میشیم و این میتونه به یک اهرم فشار تبدیل بشه و قطعا همینطور خواهد شد.
این مثل این میمونه که شما نفت در داخل کشورتون داشته باشید اما حق نداشته باشید پالایشگاه درست کنید، بنزین تولید کنید. نفت دارید اما بنزین رو باید از دیگری بخرید. اون کشور اگر خواست به شما میفروشه، به هر قیمتی خواست میفروشه، اگرم نخواست نمیفروشه، بهانه ای میاره نمیفروشه. فرون کارو بکن بلا بنزین نمیدم.
جوانان این سرزمین با تلاش و همت در داخل همین کشور این فناوری رو تولید کردن تا مجبور نباشیم دست به سوی دیگری دراز کنیم. ایالات متحده هم حرف اصلیش اینه که اصلا نباید صنعت هسته‌ای داشته باشید. معنای دقیق ترش اینه که نداشته باشید تا در همه صنایعی که عرض شد وابسته ما باشید. ماهیت این حرف که با گستاخی هم گفته میشه اینه که با پیشرفت ملت ایران مخالف. یک روزی رئیس جمهوری در آمریکا گفت من اگر میتونستم پیچ و مهره های صنعت هسته‌ای ایران رو هم باز میکردم، و در ادامش اقرار هم کرد که اگر میتونستم این کار رو میکردم. این خودش یک شاهد مثال بزرگ برای مخالفت آمریکا با پیشرفت ایران.
اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. اولین مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره ای؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنی‌سازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ شما امکانات اتمی دارید، بمب اتم دارید، ویرانگری شدید دنیا در اختیار شماست. به شما چه که ملت ایران غنی‌سازی داشته باشه یا نداشته باشه، صنعت هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه؟ یه ملتیست، اختیارش دست خودشه، به شما ربطی نداره. شما چه کاره اید؟ از چه موضع حقوقی این حرفا رو شما میزنید؟ این مطلب ماست.
اما موضوع غزه، جنایات رژیم در غزه واقعا دهشتناک و حیرت انگیزه و انسان نمیتونه اونچه که میبینه رو باور کنه. کار از بمباران و ویران کردن غزه گذشته و به بهانه تقسیم آذوقه و مایحتاج مردم رو از دم تیغ میگذره.
کشتن مردم براشون گران تمام میشد، ارزانش کردن. باید بمب مصرف میکردن، حالا گلوله مصرف میکنن. این حیرت انگیزه. واقعا این جنایت انسان رو متحیر میکنه که چقدر انسان ممکنه پست و خبیث و شقی و شریر باشه که به زمانه چنین کار رو بکنه. آمریکا هم در این جنایت شریک، دستش در این جنایات آلوده است. به همین دلیل هم هست که ما گفتیم، تکرار کردیم و اصرار میکنیم که باید آمریکا از این منطقه خارج بشه.
دولت‌های اسلامی باید واقعاً به خودشون بیان. امروز جای ملاحظه کاری و بی‌طرفی نیست. اگر دولتی با هر بهانه‌ای سکوت کنه یا حمایت کنه یا در فکر عادی سازی روابطش باشه یا راه رو برای کمک بر غزه ببنده، ننگ ابدی رو برای خودش و سرزمینش خریده. خیلی ممنونم از همراهیتون. برای اعتلاء این پرچم و اقتدار این مردم عمرهای طولانی صرف شده. انشالله با لطف و نظر پروردگار و تدبیر مسئولان هر آنچه خیر و صلاح این کشور و مردم عزیزمون هست رقم بخوره و نام ایران در بلندای هر قله‌ای مثل همیشه بدرخشه. از همراهیتون مجدداً ممنونم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، جهان خاک را در زر بگیری، بیا تا نوبهار عشق باشی، نسیم از مشک و از عنبر بگیری، زمین و کوه و دشت و باغ جان.